شنوندگان عزیز میگم قصه نخورید، اونا هم هست. مابقی سخنان حضرت علی علیه السلام در کتاب ها و گنجینه هایی نگهداری شده، گردآوری شده، از جمله کتاب شریف مستدرک النهج البلاغه، از جمله قرر و درر آمودی، از جمله کتاب های معتبر همچون بهار الانوار و امثال اینها. در واقع سخنان حضرت رو ما در اختیار داریم، اونجوری نیست که حد به این رفته باشه نداشته باشه.
فقط مجموعه نهج البلاغه باشه.
فقط مجموعه نهج البلاغه باشه. نخیر. در کنار مجموعه نهج البلاغه ما گنجینه های عزیزی در واقع شریفی در اختیار داریم که اون بخش از سخنانی که در نهج البلاغه نیست در اونجا گردآوری شده.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر قاسمی. تقریبا در اینجا که بعد 25 ثانیه از بامداد گذشت و وارد هفتمین روز از خورد شدیم، بحث ما در خصوص نهج البلاغه هم به نوعی به پایان رسید. یعنی اینکه کسی که این نهج البلاغه رو تعریف کرده چه شرایطی داشته، راجع به شخصیتش و ویژگی‌هاش صحبت کردیم و اینکه چه دلیلی وجود داشت، چه الزامی وجود داشت برای اینکه این کار رو بکنه که شما فرمودید، و همینطور بخش‌های مختلف نهج البلاغه هم گفتید که هر کدام از این بخش‌ها شامل چه مسائلی هست و چه ویژگی‌هایی دارند هر کدام از این بخش‌ها. شنوندگان گرامی، برنامه پله پله تا ملاقات خدا رو تقدیمتون می‌کنیم. بحث ما با جناب آقای دکتر قاسمی در قسمت بعد به ویژگی‌های ابن ملجم، کسی که این داغ رو بر دل شیعیان گذاشت و کمتر شاید بهش پرداخته شده باشه، آیه دکتر حسین، و حالا ببینیم امشب تا چه حدی میشه در مورد این شخصیت و این موجود هم دانی رو شما بیان بکنید. با ما همراه باشید. همچنان شنوندگی برنامه پله پله تا ملاقات خدا هستید. حدودا 2 دقیقه از هفتم خرداد رو هم گذروندیم. مولای من، تو این سرور و منم بنده، و آیا رحم کند بر بنده جز سرور او؟ مولای من، ای مولای من، تو این مالک و منم مملوک، و آیا رحم کند بر مملوک جز مالک؟ مولای من، ای مولایم، تو ای عزتمند و منم خار و ذلیل، و آیا رحم کند بر شخص خار جز عزیز؟ مولای من، ای مولای من، تو ای آفریدگار و منم آفریده، و آیا رحم کند بر آفریده جز آفریدگار؟ مولای من، ای مولای من، تو ای بزرگ و منم ناچیز، و آیا رحم کند بر ناچیز جز بزرگ؟ مولای من، ای مولای من، تو ای نیرومند و منم ناتوان، و آیا رحم کند بر ناتوان جز نیرومند؟ مولای من، مولای من،
مولای من، یا مولا. مولای یا مولا. مولا. مولاي يا مولاي أنت الخير وأنا الميت وهل يرحم الميت إلا الخير مولاي يا مولاي يا مولاي أنت الضائع وأنا الضائع وأن يرم الضائل إلا الضائل مولاي
وأنا
مولای من، ای مولای من، تویی پروردگار و منم پروریده، و آیا رحم کند پروریده را جز پروردگار؟ مولای من، ای مولای من، تویی خدای با کبریا و بزرگ منش، و منم بنده فروتن، و آیا رحم کند بر فروتن جز خدای بزرگ منش؟ مولای من، ای مولای من، به من رحم کن به رحمت خود، و خوشنود شو از من به جود و کرم و فضل خود. ای صاحب جود و احسان و نعمت و امتنان، به رحمتت ای مهربان ترین مهربان. مولای من، یا مولای من، همراهان ارجمند برنامه پله پله تا ملاقات خدا 21 دقیقه از نیمه شب گذشته و دعوت میکنم در این لحظه بخشی از سخنرانی دکتر حسن رحیم‌پور اصغری رو بشنوید در خصوص عدل.
امام علی بن ابی طالب راجع به عدالت تعبیر کردن که موقع حرف زدن از او مجال بسیار وسیعه، راجع به عدالت زیاد میشه سخنرانی کرد، شعرهای خوب گفت، قافیه خوبی، اصلا عدالت برای شعر خیلی قافیه خوبیه، خوشدسته، برای شب شعر شاعران خیلی خوبه، برای ابراز وجود ماها خیلی خوبه. حضرت امیر علیه السلام فرمود که عدالت در موقع سخن گفتن، سخنرانی و شعر یکی از دم دستترین و راحت ترین کلمات و موقع اجرا و عمل چیزی مشکل تر از عدالت وجود نداره. آسان در موقع حرف زدن و سخت در موقع عمل کردن. چه عدالت در ساحت فردی، یعنی یک کسی بر مملکت وجود شخصی خودش عدالت رو حاکم بکنه که همون تقواست، چه عدالت جمعی، اجراء عدالت در سطح کلان و در عرصه اجتماعی. در مورد عدالت البته نباید هیچ وقت خونسرد سخن گفت، یعنی کسانی که کلمات از دهانشون مثل آب دهن مرده سرد خارج میشه راجع به عدالت نباید صحبت کنن. راجع به عدالت باید واقعا همینطور آتشین سخن گفت و پاش ایستاد. در این حال خیلی باید مراقب بود که از مفهوم کلی عدالت که بگذاریم، تعریف عدالت و مصادیق جزئی از عدالت بسیار دیریاب و دقیقه. با یه ذره افراط و تفریط مثل ماهی که از تو دست آدم میلغزه، عدالت از دست شما و از پیش ذهن شما و چشم شما خارج میشه. تعریف عدالت بسیار تعریف دقیق و پیچیده است. درسته که ما عدلیه و عقلیه، یعنی شیعه، قائلیم به حسن ذاتی عدالت، یعنی قائلیم که ارزش‌های انسانی و از جمله عدل، همه ارزش‌هایی که مصداق و زیر مجموعه عدالتند، عدالت فردی یا جمعی، همه این ارزش‌ها ذاتاً نیکند و چون خوب و درستند شریعت به آنها امر کرده، نه اینکه چون شریعت به اونها امر کرده عدالت خوب شده. چون عدالت به نفع انسان، رشد و کمال انسان هست، شریعت به امر کرده، بلکه جزء ارکان شریعت اسلام شده. در این حال در تعریف جزئیات و مصادیق عدالت حتما شریعت باید به کمک عقل بیاد، یعنی با تعامل عقل و شرع است که میشود، با تعامل عقل و وحی که میشه مصادیق عدالت رو مو به مو شکافت و دانست و دچار خطا نشد. اگر عدالت تعریف شده به قرار دادن هر چیز در جای خود، ما باید بدانیم که جای خود یعنی جای هر چیز کجاست تا اون چیز رو اونجا قرار بدیم. اگر عدالت تعریف شده به رساندن حق به ذی حق، صاحب حق، ما باید بتونیم بفهمیم، یک قدرت و تعلیم داشته باشیم قبلا که ذی حق کیست، صاحب حق کیست که این حق باید به او برسه. تا حدی که عدالت کلی است، یعنی حق به حقدار برسد، با سخنرانی و شعار و شعر و اینها میشه پیش برد. بعد که وارد مصادیقش بشین، به خصوص در جزئیات، میبینید که بین فلاسفه و حقوقدانان بشر در شرق و غرب بر سر مصادیق عدالت بسیار و بسیار اختلاف. اینجاست که اگر کسی قبل از اون که عدالت رو مفهومن و مستاقن و ملاکن بشناسه، وارد جبهه عدالت شده باشه و پرچم عدالت بر دوش بگیره و فریاد بزنه، صادقانه هم فریاد بزنه. اما اگر قبل از شناخت دقیق ملاکات و مصادیق عدالت در تعریف، در تعامل عقل و وحی به یه نکته ثابت و روشنی برسه، جاپای محکم فکری پیدا کنه، صرف شورورزی و داشتن حرارت در دفاع از عدالت کافی نیست، بلکه گاهی مضر. یعنی کسانی که در برابر جبهه حق ایستادن همیشه کسانی نبودن که از نظر ذهنی هم مخالف حق بودن. این ابن ملجمی که علی رو میزنه در محراب جزء سربازان علی بود. ابن ملجم جزء سربازان قمی علی بود، در چند جنگ، در جنگ صفین و احتمال قوی در جنگ جمل جزء نیروهای امیرالمؤمنین بود که جنگید، هم با معاویه جنگید هم با جملی ها جنگیدن. شمر جزء سرداران افسران امام علی بود، همین شمری که در کربلا 20 سال بعد 20 چند سال بعد سر امام حسین میبره، این قبلا جزء افسران امامی بود. تو جنگ صفین یه بخشی از محورهای عملیاتی رو حضرت امیر به همین شمر سپرده بود که با معاویه می جنگید. ابن ملجم وقتی علی رو خواست بزنه، برای که عمل خودش رو یک عمل مقدس میدانست، خدمت به مردم میدانست، گفتن سه نفرین تمام فتنه های جهان اسلام زیر سر سه نفره، علی و معاویه و امراض، تمام جنگ های داخلی، اختلافات، دشمنی ها، جناح بندی ها، مصیبت ها زیر سر این سه نفره. هر ستاشون هم اینا یعنی تیپ خوارج عمدتا قبلا جزو نیروهای خود حضرت امیر بودن، رزمنده بودن، عملیات دیده بودن، نیروهای رزمی علی بودن. تو جنگ صفین شک کردن، اون طرف قرآن ها رو بردن بالای نیزه و اینا، چون ملاک شریعت و عدالت دستشون نبود و فقط تابع احساسات بودن و عجول بودن و زود تصمیم میگرفتن، بازی خوردن. شمشیر علی برگشت تو صورت خود علی. تحلیل نمیتونستن بکنن مسائل رو تا نوک بینیشون میدیدن، نمیتونستن بفهمن که علی در چه شرایطی قرار گرفت. ظاهر قضیه رو میدیدن، میگفتن چرا با نزدیکترین اصحاب پیغمبر و خیشان پیغمبر میجنگی سر حکومت؟
مظهر